سین فروشگاه بدون فروشنده
ما بس
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، شبتون بخیر. هر جایی هستید امیدوارم حالتون خوب باشه، تندرست باشید و سلامت و روزگار بر وفق مراد. تا ساعت 12 شب کنار شما شنوندگان محترم خواهیم بود، لطفاً ما را همراهی کنید. امشب یه بحث احتمالاً مفصل با شما خواهیم داشت در مورد نکته های ریز و درشتی که وجود داره و به اونها خواهیم پرداخت از یه منظر متفاوت، و ما توی برنامه امشب با شما از مالکیت معنوی حرف خواهیم زد. کسب و کارهای جوونی که میخوان کار خودشون رو شروع بکنن همیشه با یک معضل خیلی خیلی مهم روبرو هستن: ایده من دزدیده نشه و این ایده رو بشه نگهش داشت، حفظش کرد، نکنه الان راهکاری که من دادم میدم دزدیده بشه. اینها خیلی بحثای مهم، جدی و عمیقی بودن توی حوزه کسب و کار توی چند سال گذشته. از یه بابتی خب ما همیشه در کشورمون وقتی صحبت میکنیم با این جمله مواجه میشیم که ما توی ایران قانون کپیرایت نداریم و این هم خودش دردسریه. اما به نظر میرسه که ما توی چند سال گذشته تونستیم یک رشدی بکنیم، مالکیت معنوی و مالکیت فکری مقوله هایی بودن که توی مدت اخیر تونستیم بهشون دست پیدا بکنیم و در موردشون صحبت بکنیم. روی خط تلفن مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، همراه ما خواهند بود و با این بزرگواران به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر رضا روستا آزاد، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، به شما سلام می‌کنم آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
بنده معذرت سلام دارم جناب شریفی، خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم برنامه خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و معاون سابق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر نژاد نوری، به شما هم شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب و تبریک ماه مبارک رمضان دارم.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر روستا آزاد، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب شما ریاست یکی از معظمترین دانشگاه های ایران، خاورمیانه، حتی آسیا و جهان رو چند سالی بر عهده داشتید، یکی از دانشگاه‌هایی که ما مواجه بودیم همیشه باهاش، که خدمت شما عرض بکنم که توی چند سال گذشته اتفاقهای ریز و درشتی براش افتاده، خیلی ها کوچ کردند و از در واقع بعد از فارغ التحصیل خودشون ترجیح دادن که خارج از کشور ادامه فعالیت بدن، یا فعالیت علمی و پژوهشی و دانشگاهی خودشون رو، یا مشغول به کار بشن. این بحث مالکیت فکری و مالکیت معنوی یک نکته بسیار مهمیه که به نظرم میاد که شما خیلی از خیلی ملموس و از نزدیک لمسش کردید. اجازه بدید که من سلام بکنم آقای مهرداد الیاسی، رئیس محترم اداره ثبت اختراعات، و بعد بحث رو با شما آغاز بکنم. آقای الیاسی، شب شما هم بخیر باشه.
سلام و درود بر شما. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و همه شنوندگانی که برنامه رو میشنوند.
متشکرم. آقای روستا آزاد، برمیگردم به حضرت عالی، بفرمایید قربان. آقای دکتر روستا آزاد.
بله خدمت شما هستم.
خدمتتون هستم، بفرمایید.
ببینید، بحث مالکیت معنوی همونطور که فرمایش کردیم بحث خیلی مهمیه. بنده در موقع مسئولیتم در دانشگاه شریف، خب ما تعاملات خیلی خوبی رو با اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی داشتیم، همینطور با سایر دانشگاه های مرتبطی که در کشور میتونن تو این حوزه فعال باشن تعاملات داشتیم، از جمله دوستانمون در دانشگاه تهران، و سعی برای این بود که ما یه سامانه و یه سازمانی رو در رابطه با حفظ مالکیت معنوی در واقع ترتیب بدیم. فعالیت خوبی تو این زمینه صورت گرفت، ولی من چیز خدمت شما جناب شریفی عرض کنم، نه فقط در ایران، در کل دنیا این موضوع موضوع مهمیه، خیلی هم روش خرج میشه. من میخوام بگم نهایتاً نمیشه گفتش که یه در واقع حمایت و پروتکشن خیلی دقیقی رو میشه پیاده کرد توی این زمینه. حتی شما مواردی رو مثلا یه فیلم مستندی رو شما اگر دیده باشید، که احتمالا ما دیده باشید این فضا هستید، مثلا یه مستندی بود تقریبا به نام نابغه مهاجر، داستان مردی از آلمان در واقع دکتر مخابرات استاد دانشگاه که مهاجرت میکنه از آلمان به امریکا MIT و سیستم در واقع برپا کن مکانیکی رو تبدیل میکنه برپا کن الکترونیکی، و کمپانی فورد امریکا این در واقع اختراع رو ربایش میکنه، و داستان این فیلم که در واقع مستندم هست، داستان این مرد که از اول تا آخر می جنگه تا نهایتاً بتونه تو همون دادگاه های امریکا که این همه قانون روش هست و این همه هزینه میشه بتونه در واقع حق روشو بگیره. بنابراین بحث مالکیت معنوی بحث خیلی مهمیست. اولا باید حل بشه تا یک کشور پیشرفت کنه، ثانیاً حل شدنش به این راحتی نیست، و اگر هزینه های زیادم که میشه، الان 20,000 دلار کمتر بیشتر مثلا در سوئیس هزینه میشه تا یه دونه اختراع رو ثبت بدن، ولی خب میدونین در واقع محافظت از اون اختراع در حوزه همون سوئیسه، میتونه در حوزه اروپا باشه، میتونه در حوزه امریکا باشه. یعنی کسی که این همه هزینه کرده میتونه مثلا استرالیا فرضاً همون چیز رو اختراع رو در واقع خودش استفاده کنه بدون اینکه اون قانون بتونه در واقع کاری انجام بده. بحث مهمیه، باید باشه، ولی نهایتاً همه این تمهیدات میتونم بگم که حرف آخر و نهایی نیست.
خب حالا با توجه به همین نکته هایی که شما گفتین، حضرت عالی گفتین به ما،
بله،
آقای دکتر روستا آزاد، که یه دغدغه جهانی هست این مسئله و در واقع چیزیه که توی دنیا در موردش بحث میشه، جدل میشه و نکته های متفاوتی هم گفته میشه،
بله،
به نظر میرسه که ما یه گام باز عقب تریم. یعنی مثلا با حالا صاحبان برند جهانی وقتی صحبت میکنیم، حاضر نیستن بیان ورود بکنن به بازار ایران به سبب همین نداشتن قانون کپی رایت، و همین به نظر میرسه کار ما رو سخت‌تر کرده. هر چند میدونیم که ما توی این زمینه یک قانونی رو هم مصوب کردیم و حالا در واقع در کشورمون این قانون وجود داره تحت عنوان مالکیت یا حقوق فکری یا معنوی،
بله،
که حالا خیلی هم مهمه به قول شما، ولی میبینیم که اول اینکه عمر این ماجرا عمر بلند بالایی نیست، یعنی از اواخر دهه 1970 میلادی این بحث مطرح شد و جدی گرفته شد و خدمت شما عرض بکنم که دیده شد، اما عمر این طرز فکر و عمر این ماجرا توی جهان به بیش از 200 سال میرسه. با توجه به این ماجرا، خب این نکته وجود داره که ما الان توی کشور خودمون از سال 1310 مثلا قانون ثبت علائم و اختراعات رو داشتیم، سال 1338 یه آیین‌نامه اصلاحی بهش ملحق شد و اضافه شد و سال خدمت شما عرض بکنم 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در کشورمون تصویب شد، سال 50 رسیدیم به قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، سال خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم که حدود 8 سال پیش، سال 1391 ما تونستیم که در واقع وارد لیست جهانی این حوزه بشیم، هرچند رتبه ما رتبه خیلی وحشتناکی بود، یعنی بین 108 کشور دنیا که به این قانون پایبند بودن ما رتبه 107 رو داشتیم و اینم مربوط میشه به مثلا حدود بازم همون 7-8 سال پیش، 6-7 سال پیش. میخوام بگم که توی این حوزه به نظر میرسه که ما حتی اگر قانونی هم داشته باشیم، قوانین ما قوانین حداقل میتونم بگم که اجرایی نیستند.
فرمایش شما کاملا درسته جناب شریفی، حتی اگر من نمیخوام عرض کنم، اگر قانون ها جنبه اجرایی داشته باشن، موجیان قانونی که بتونن زوایای ریز و درشت این مسائل رو بفهمن و در مقام اجرا در واقع درست اجرا کنند اما ضعیف هستیم. جناب الیاسی البته جمع حضور دارن، شاید بهتر از من بتونن.
حتما سراغ آقای الیاسی خواهیم رفت.
من صرف نظر از رأس این سازمان هایی که توی نوزه فعالیت میکنن، بدنه این سازمان ها رو شما نکنید فوق العاده تخصص ضعیفه و کسانی دارن فعالیت میکنن که واقعا این مسائل نمیدونن، زوایاشو نمیدونن و نهایتا اگر رأس مجموعه هم در واقع آدم های توانمند و قوی داشته باشیم بدنه ضعیفه. من یادم میاد در دانشگاه صنعت شریف یه برنامه گذاشتیم که بتونیم آموزش بدیم نیروی مناسب اجراییات این حوزه رو، ولی خب خیلی زمان ما در واقع کفاف نداد و نتونستیم متاسفانه این دوره ها رو برگزار کنیم. دانشگاه تهران هم کارمون یه کارایی کردن، اونم باز به نجای نرسید. اگر بخواد شما تو امریکا اگر نگاه کنید، کسانی به نام اتورنی جنرال که هستن تو این زمینه، آدم هایی هستن با حقوق های فوق العاده بالا و تخصص های فوق العاده ظریف.
من
وکیلی که بتونه یه پتنت رو در واقع داکیومنت بکنه واقعا وکیل عادی نیست، خیلی توانایی مهندسی، علمی، حقوقی اینا رو میخواد که متاسفانه یا اون هست این نیست، یا این هست اون نیست، یا وکیلیست که اطلاعات فنی نداره یا اطلاعات فنی داره که به کارت رو نمیدونه چیه. اینه که تو این زمینه واقعا کسی که بتونه با درایت کامل و توانایی خوب این کار رو انجام بده خیلی کمه. این عزیزیم که من مثال زدم، این آلمانی که استاد مخابرات دانشگاه مایتی بود، 10 سال خودش رفت دونه دونه کتابهای حقوق رو خون، اینطوری که مستند نشون میده، تا اینکه بتونه تازه احقاق حقوق خودش رو بکنه. فقط مورد خودش شما در نظر بگیره، حالا سایر موارد در دنیای علم و تکنولوژی چه دنیای وسیعی است که به این راحتی نمیشه در واقع موفق از این دنیا بیرون اومد.
آقای دکتر نژاد نوری، ببینید ما الان داریم در کشورمون از دانشگاه نسل 3 حرف میزنیم. دانشگاه نسل 3 قراره که دانشگاهی باشه که یک موضوع مهم رو پیگیری بکنه و اون هم تجاری سازی دانشه.
کارآفرینی و تجاری سازی.
بله، حالا کارآفرینی من خیلی روش تاکید نمی کنم چون ما توی این چند هفته قبل همینجا یه بحثای خیلی خیلی مفصلی داشتیم و من واقعا یه نقد خیلی جدی دارم به این مسئله که دانشگاهی که ما ازش به عنوان دانشگاه نسل سه حرف میزنیم، انگار همه میخوان کارآفرین بشن یا انگار همه رو میخوایم کارآفرین بکنیم، در حالی که باید یک هدف گذاری بشه، باید این رو به درستی ببینیم. آقا 1% اگر ما موفق بشیم از جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهیمون کارآفرین تولید بکنیم، برگه برنده در دستمونه. ولی این که حالا اشاره نمی‌کنم
کارآفرینی معنیش این نیست که یک به یک همه بشن که.
بله دقیقاً
یعنی
با شما
موافقم. بازی بکنن که در جامعه همیشه موضوعات جدیدی مبنای ایجاد اشتغالات
باشه. با شما موافقم. من میگم رویکرد فعلی ما با تعدد مراکز رشد و مراکز نوآفرینی و مراکز مهارت افزایی و مواردی از این دست که داره توی دانشگاه ها تولید میشه و در واقع ایجاد میشه، این توقع رو انگار ایجاد کرده که ما بریم به سمت اینکه همه رو کارآفرین بکنیم. حالا من نمیخوام رویکرد الان این آقای دکتر، اگر شما در واقع نکته دیگری دارید بفرمایید.
بله، نکته اینه که ببینید چون این فرهنگ کارآفرینی خیلی وقت نیست که توی کشور ما مطرح شده و دانشگاه به سمت سوش گرایش پیدا کردن، در گامای اول همه جای دنیا همینه، یه حرکت دشتبانی، یعنی حرکت افقی.
بله.
یعنی حرکت گسترش شبیه هم اتفاق میفته تا یواش یواش تعدادی از اینا که اون ظرفیت لازم دارن به عمق میرسن، اونای دیگه یواش یواش جمع میشن و این همگرایی باعث میشه که یه تعداد مناسبی که برسد.
من میگم این همگرایی رو زودتر میتونیم ایجاد
خب بله
بکنیم،
میشه ایجاد کرد، ولی منظورم اینه که خیلی خیلی عجیب غریب نیست که الان وقتی که همه تقریبا در یک سطحی از لحاظ توانمندی و دانش و تجربه هستن.
بله.
همه تقریبا یک جور کار کنن، ولی دانشگاه زمان که خود بگذره درست میشه.
دانشگاه جهان توی حوزه کشورهای پیشرفته داره به سمت دانشگاه نسل 4 حرکت میکنه. من نمیخوام وارد در واقع دستبندی دانشگاه ها بشم. ما در حال گذار از دانشگاه نسل 2 به دانشگاه نسل 3 هستیم.
بله. دانشگاه این رفتارهای خود طبیعیه.
بله. یه مقدارش طبیعیه، ولی میتونیم. بله. من حرفم اینه، من میگم که میتونیم از اون تجربه جهانی یه بهره برداری بکنیم. یه
خب همینطوره، ما دیگه به اندازه دنیا مثلا 30 سال وقت نمیخواد که درست بشیم، ولی بالاخره 5 سال میکشه که.
دقیقاً اینو با شما موافقم. میگم ما الان توی اون مرحله هستیم که به قول شما یک نگاه افقی داریم، همه رو میخوایم کارآفرین بکنیم.
بله.
نمیخوام به این مقوله وارد بشم.
بله.
میخوام بگم که بیشتر تاکیدم روی اینه، این تجاری سازی دانش.
بله.
نکته یه که یک سری در واقع نیازها، الزامها، بایدها و نبایدها داره. بایدهایی که ما این وسط داریم، یکیش برمیگرده به رسمیت شناختن حقوق حالا
مادی و معنوی
صاحب اثر، صاحب دانش، در هم حوزه مادی در هم حوزه معنوی.
بله.
این رو چه شکلی میتونیم ایجاد بکنیم و آیا قوانینی که ما فعلا داریم به قدر کافی حمایتگر هستند یا نه؟
ببینید، ما یه وقتی بود تو کشورمون قبل از سال 86 قانونی نداشتیم، فقط سطح‌های ادعایی وجود داشت. یعنی مثلا من میرفتم میگفتم این سرومکانیزم رو درست کردم، اونم شروبت رو میگرفت و یه گواهی به دست من میداد، میگو آره ایشون این کار رو کرده، اینو بهش میگفتن اعلامی. بعد سال 86 قانون حمایت مالکیت اختراعات، اکتشاف میگن که یه چیزی تو طبیعت حالا این گذی زودتر پیدا کرد، اما اختراع یعنی یه اثری که خودش در واقع ایجاد کرد آنجا که به اصطلاح در طبیعت هست، یادت غیظ. این رو قانونش رو درست کردن و یواش یواش اجراش کردن، اومدن به سمت در واقع ثبت اثباتی. یعنی این که مثلا اگه کسی گفت که من مثلا این سرو مکانیزم رو درست کردم با این قابلیت، دیگه فقط به ادعاش بسنده نمیشد، میدادن به یه سری سازمان هم مثل سازمان پژوهش ها، بعضی از کارگزاران این به اصطلاح اداره ثبت مالکیت معنوی که اونا بررسی کنن، گواهی بکنن و بعد از اینکه گواهی شد که آره اینطوریه، بعد این به اصطلاح گواهی رو بهش میدادن. از اونجایی که این کار ارزیابی هزینه بره، یواش یواش دیگه اینا پولی هم شده. یعنی اگه کسی مثلا یه ادعایی میکرد چند سال پیش، حداقل باید 500 هزار تومان میداد، تا اینکه به اصطلاح اون گواهی رو اگه مثلا مثبت بوده باید بگید. سال 86 که این قانون در واقع تصویب شد یه گام واقعا بلندی بود. بعد وقتی نقشه جامعه علمی کشور تصویب شد سال 90 ابلاغ شد، در اونجا یه بندی بود، اولا یه تغییر ساختاری رو درخواست کردم و اون این بود که نهاد به اصطلاح صادر کننده گواهی ثبت اختراع بیاد تو قوه مجریه، چون تو خیلی از کشورها اینجوری هست و الان هم توی به اصطلاح نقش جامعه ببینید که خب مصوب اشباه نهاد فرهنگیه و در حکم قانون در واقع تلقی میشه این نوشته شده، ولی عملا انجام نمیشه. برای اینه که میگن که اون کسی که میتواند از حقوق ثبت دفاع کنه قوه قضاییه، بنابراین کار ثبت برای قوه قضاییه است و هنوز این به اصطلاح انتقال انجام نشد. خود قانون سال 86 برای 5 سال در واقع تصویب شده بود که برای به اصطلاح 5 سال یا 10 سال مثلا 5 سال بوده، برای تجدید نظر دوستانی که رفتن به سمتش که تجدید نظر کنن گفتن آقا 10 سال دیگه خرابتر میشه. لذا الان با وجودی که اون زمان اصلیش منقضی شد، مجددا در مجلس یه رأی گیری کردن، همین رو به اصطلاح تمدید کردن و فعلا تنها موردی که در واقع در کشور هست اون هست. مشکلاتی که در بحث اجرا آقای دکتر رستم‌آزاد فرمودن یه امر واقعی است، البته نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا هم به نوعی هست. شما نگاه کنید که کسی یه پتنت ثبت میکنه، یک دیگه میگیره مثلا تو امریکا ورکان ثبت میگیره استفاده میکنه، فقط این بخواد بره شکایت بکنه و به اصطلاح تا حکم رو بگیره چندین سال شاید طول بکشه، بعدم از لحاظه هزینه که باید صرف کنه، بعد اون آیدی که براش داره شاید اصلا جواب نده. خیلی از خیلی این قضیه میگذرن و لذا مثلا ما الان چندین میلیون یو اس پتنت داریم. خب همه اینا هم که محصول نشده که همونجا اونجا افتاده و بعضی خیلی میگه حالا بگیر استفاده کنیم. موارد نادری از اینا هست که یه دفعه تو دنیا خیلی گل میکنه، خیلی پول به دست میاره، بعد شکایت میزرفه، بگیری میزرفه، چون این طرف یه نتیجه خیلی خوبه. یعنی یه این مشکلی است که تو جای دیگه است. اخیراً یه پایان‌نامه دکتری دفاع شد تو سازمان پژوهش‌ها، بنده افتخار داشتم که استاد راهنماش باشم. دانشجو تمام قوانین و مقررات و تاریخچه و نمیدونم وضعیت خیلی از کشورهای دنیا رو بررسی کرد، از جمله برای ایران هم یه مدل داد که ما چه مدلی رو مثلا باید استفاده بکنیم که هم سریع باشه، هم تسهیلگر باشه، هم به اصطلاح انگیزاننده باشه. آنچه که ما الان داریم باید خیلی به اصطلاح تغییر کنه تا اون وضعیت پیش بیاد. ضمن این که ما به بعضی از این به اصطلاح اتحادیه‌ها یا کنوانسیون‌های حقوق مالکیت معنوی ملحق شدیم ولی تمام و کمال نیست. لذا بعضا مثلا شما کتابایی رو که فرض در کشور ما کپی میشه یا وضعیت کپی میشه کسی نمیدونه، بله ما شکایت کنه، ادعای خسارت کنه، خسارت رو از خارج کشور عرض میکنه، ولی در داخل کشور به اصطلاح تاکید اینه که نخیر، همه این موارد حمایت میشه از صاحب اثر و کسی حق کپی کاری بدون اجازه نداره و این چیز و اینا، اما در عمل واقعا مثلا با یه تغییرات ساده که رو اثر اصلی میذارن به نوعی تلبیس میکنن. یعنی اگه آقا این اون نیست که ببین اینجا اونجاش با هم مثلا فرق داره اینا، خب هم قانون یه خورده نارساست، هم اونی که دکتر رستم‌آزاد فرمودن کسانی که دقیق اینا رو بفهمن، دقیق استدلال کنن، قاضی که بتونه خوب این رو قضاوت بکنه، بعد سرعت عمل داشته باشه نیست. لذا شما بازار این قضیه رو خیلی با وجود قانونی که میگم سال 86 در کشور به اصطلاح تصویب شده بازارش رو داغ نمیبینید. یعنی الان اگه آمار بگیرید آقا از اون موقع تا حالا چند تا شکایت انجام شده و چند تا به نتیجه رسیده، چند تا حقی مثلا به صاحب حق به اصطلاح داده شده، من فکر نمی کنم که اصلا تعداد قابل احیایی باشه.
اینجا دو تا بحث وجود داره آقای دکتر بجاد نوری. ببینید یکی از بحثا برمیگرده به این که خب چقدر آگاهی بخشی در مورد این قانون بین جامعه مخاطبش بالاست، یک، و دوم این که این قانون چقدر بازدارنده است.
همین، ببینید من اینو میخوام عرض کنم،
قدرتمنده که بتونه من در واقع مورد سرقت قرار گرفته شده یا من مورد سوء استفاده قرار گرفته شده رو حمایت بکنه.
خدا خیر بده. ببینید من فکر میکنم همون فرمایشی که دکتر استاذ داشت بدنم ادواششون از میکردم، ببینید یکی ذات خود قانونه، قانون چقدر قویه چقدر فلان، یکی اینه که اون کسی که میخواد اینو تفسیر کنه ازش استفاده بکنه، اون سازوکارهایی که میخواد اینو پیاده بکنه، صورت عملی که بخواد اثر بخش باشه، اینای دیگه زنجیره کامل نباشه قانون هر چقدر هم خوب باشه هیچ به درد نمیخوره. یعنی در واقع وزیر ساختای لازم برای این کار نیست. الان اجمالا تو کشور ما میدونن یه همچه قانون وجود داره، یعنی همین دوستانی که بالاخره دانشگاهی باشن یا تو کارهای مثلا چیز باشن و بعضی از مخترین مبتکرین اجمالا میدونن، چون تو بعضی از مثلا پذیرش ها و اینا میگه آقا تو های گواهی ثبت اختراع داری به امتیاز میدی، مثلا آقا هیئت علمی بشه یا میخواد مثلا فرض کنید یه سطح بالاتر وارد تحصیلات بشه.
همون روی کردی که توی دانشگاه نسل دو داشتیم، دانشگاه پژوهش.
آره تقریبا ببینید اینجوری، یعنی الان من به شما به ذات قاطع میگم این که فکر کنیم در کشور ما وضعیت مراقبت از مالکیت معنوی علام از مادی و معنویش در واقع اونچنان قوی و به اصطلاح شفاف و روشن و سریع و ساده و از که مثلا آدم میتونه بهش تکیه کنه، بنده تجربه میگه که اینطور نیست. دلایل متعددی داره. اگه بگیم فقط مشکل قانون اشتباس، اگه بگیم فقط مشکل مثلا قوه قضاییه اشتباس، همه اینا هر کدوم یه جورایی مشکلاتی کم و کثیره دارن که عرض کردم اگه مثلا یه وقت حوصله‌ای باشه به من پایان‌نامه رو به قول گفتنی‌ها که بررسی وضعیت داخلی کردیم و کشورهای خارجی و تمام به اصطلاح معاهدات بین المللی اینا همه رو، یعنی این پایان نامه فقط این مرور ادبیات که گفت حدود 300 صفحه شد، اینقدر مفصل بحثاشت دنیا.
من میتونم خواهش بکنم که حالا در ادامه برنامه بچه‌ها با شما هماهنگ بکنن با نویسنده محترم پژوهش اگر امکانش باشه،
جناب آقای دکتر صدری هستن.
با دکتر صدری اگر شما شماره‌شون رو داشته باشید و بچه‌ها بتونن هماهنگ بکنن، بتونیم که خدا آقای دکتر صدری رو هم دعوت بکنیم که توی این بحث به کمک بکنه.
چندین جلسه میتونید برگزار کنید، هر سوالی هم که هست از شرق و غرب عالم و از تمام معاهدات از روز حضرت آدم تا امروز رو ازشون بپرسید، همه رو به دقت در واقع بررسی کرده. ولی واقعا میگم نه در دنیا سامان مناسب و به سرعت و اینا هست، وقتی که منافع خیلی زیاد میشه میرن دنباله، شکایت میکنن، به حقوقی هم میرسند و اینها خیلی هم گنده گنده ها، یعنی پولای چندی میلیون دلاری و اینها. ولی وقتی مثلا شما حساب کن در حد 10,000 دلار باشه، خب حالا یه روز چجوری بره شکایت کنه، 2 سال 3 سال 5 سال خواهد صبر کنه تا مثلا میخواد 10,000 دلار زنده بشه؟ آی چیزی نیست. کسی رو به این خاطر مثلا اعدام نمی کنن، کسی رو به این خاطر مثلا زندانی به اون معنی نمی کنن یا شلاقش نمی زنن، همش دوروبر همین پولو اینا میگرده دیگه. خب اینا هم که خیلی بازدارنده نیست که، تازه مثلا طرف میگه حالا بذار بره شکایت کنه تا 3 سال دیگه نقض میزنن و تجدید نظر میکنن فلان میکنن، آخرش میگه
اینقدر این اطاله دادرسی در کشورمون رویه شده که یعنی مثلا من میگم خب حالا من اگر قرار باشه برم شکایت بکنم 3 سال دیگه است، کسی هم که حالا متهم مجرم هر اتفاق دیگه هست در موردش، اونم میگه آقا تا بخواد طرف به نتیجه برسه من تموم شده کارم رفتم.
من به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید البته شاید قیاس مال فارغ باشه، یعنی خیلی شما اگه فرض کنید 3 تا جریمه از این ماشین 160,000 تومان 180,000 تومان مثلا در 3 جایی که اصلا شما نبودی،
بله
شما رو جریمه کردن، شما می دنبال اینکه شکایت کنی و مثلا پشت دعوایی و شکایت نامه تسلیم کنی و 4 روز دنبالش بری
خدا واسه من این اتفاق افتاده
دیگه، آقا من یه بار برم بیام که 200,000 تومان.
آره واقعا این اتفاق واسه من افتاده.
بله
و حالا مثلا چند سال پیش بود من سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری داشتم،
بله بله،
برای من جریمه طرح ترافیک اومد پایان
بله
سال،
بله بله،
گفتم خب من الان بخوام برم تو این صفحه اصلا نمیارزه، اشکالی نداره، بذار همین رو پرداختش میکنم
احسن
که لنگ نمونم.
آره مثلا آره. میخواد ماشین تو بفروشی یه در میگه آقا تو خلافی داری،
بل.
یا مثلا یه خود میگذره دو برابر میگیم، خب میریم میبرد دیگه،
بل.
آدم کجا بگه؟ من میگم فقط یه روز بخواد مرم این دادگستری یا هر جا که هست، فقط این
شکایت نامه رو تسلیم کنم به قول معروف بیش از اینا به من لطمه میزنه برشون میدم. الان تو این بحث ثبت اقتراض اینجوریه، یعنی یک سیستم روان ساده قاطع اینا وجود نداره که از این حقوق لذا با وجود که عرض کردم ما از سال 86 قانون داریم دیگه، قانون رسمی مصوبه مجلس داریم، خیلی مهمه.
بله.
و قوه قضاییه هم خوب برابر قانون اگه کسی بره دوباره، ولی اجزاش چون ردیف نیست من نمیدونم. حالا آقای الیاسی که پشت خط اصلا آماری دارن
الان ازشون میپرسن
شکایت کردن چقدر نتیجه گرفتن.
بله.
چقدر طول کشید تا رأی صادر بشه اون کسی که این کار کرد، بعد بگو ما پشیمان شدیم و سلاکشتم ما رو لطفا مس کردن، اینا از این داستان ها بوده یا نبوده. اما نتیجه که میخوام بگیرم اینه واقعا برای ورود به بحث کارآفرینی ارائه کارهای به